راه‌ها جداست، راه مردانه جداست، راه زنانه جداست. صرفا روز جمعه بعد از ساعت 1:30 بجه که خواندن مناقبخوانی است، وزیرا مردانه میشد، دیگه مردانه بسونه و زنانه ایسو. مردان اینجا داخل شده نمیتونند. یزال نیست که حالا بگویم از وقت طلاب آمده ایگه پس. از 15 سال به این طرف ما همین تدابیر داشتیم که راه زنانه و مردانه جدا باشه. طبق شریعت قرای محمدی.
بسیار خوب آقای صاحب قرار.
ما گفتن امانه که مرادخانی یکی از مناطق قدیمی کابل است که اعلان استقلال افغانستان از اینجا شده. بازار قدیم کابل در این منطقه بوده. از انواع میوه‌جات و دامپروری و تیل فروشی و چوب فروشی و تمام کابل منشأ از اینجا گرفته و اولین مکتب کابل هم در امی مرادخانی است که به نام خانه مکتب یاد میشه که اولین مکتب در امینجا بنا شده زمان امیرالله خان. این کوچه زیارت است، این کوچه کوچه افشار است.
این کوچه را
این کوچه که بغل این دور میخوره کوچه افشار است، این به نام کوچه زیارت است. پایین تر که میرین به نام کوچه پنجتن یاد میشه. بنابراین کوچه ها هر کدامش نام دارن.
تشکر آقای صاحب از شما که به زحمت هم ساختیم شما را. ای بود گزارش امروز ما. تا گزارش بعدی ما همگیتان را به خداوند پاک می سپارم. الله یار و مددگار همگیتان.
شما برنامه سفر و چکر را از رادیو دری میشنوین و ما معرفی افغانستان را از کابل پایتخت این کشور شروع کردیم. شهر کابل قدمتی 3500 ساله داره. پادشاهان بسیاری سالها روی شهر به خاطر موقعیت استراتژیکی آن که در طول مسیرهای جنوب و مرکز آسیا قرار گرفته جنگ می‌کردند. عمق این قدامت کابل را در آثار موجود در موزیم کابل می‌توانید.
برجسته‌کاری های مرمرین بودایی، آجهای هندی، آثار سنگی متعلق به ماقبل تاریخ، برنزهای رومی، مسکوکات دوره های مختلف، مجسمه های قبل از میلاد، آیاتی از قرآن به خط امام حسن مجتبی علیه السلام، قرآن خط کوفی که در سال 1334 از شهر غلغله کشف شده بود، هفت آورنگ عبدالرحمن جامی، هفت پیکر نظامی گنجوی، هشت بهشت و لیلی و مجنون امیر خسرو دهلوی که همه این آثار در سال 899 هجری تذهیب شده بودند. بستان سدی به خط میر عماد، خطات معروف عصر تیموری، دیوان میرزا عبدالقادر بیدل که از طرف امیر بخارا به پادشاه افغانستان امیر حبیب الله اهدا شده بود، دیوان حافظ به خط میر محمد محسن که برای سلطان حسن بایقرا نوشته شده بود و آثار مینیاتوری از استاد کمال الدین بهزاد بخشی از آثار تاریخی موزیم کابل بوده است.
شنونده های عزیز، لطفاً باز هم همراه و همسفر لحظه های سفر و چکر ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز، سلام دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی، جهاد کارآفرینان و کارگران در سنگر تولید را موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی دانستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی گفتند اطلاع مردم از موفقیت های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که طراحی های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد، خاطر نشان کردند در این تهاجم به اقتصاد کشور در معیشت مردم مشکلاتی به وجود آمد، اما تولید به زانو در نیامد. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتا اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خفتبار آمریکا منجر شد. حضرت آیت الله خامنه ای تولید را جهاد خواندند و افزودند که ایستادگی تولید کنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارضی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت هاست. ایشان گفتند آنها فروپاشی اقتصادی به خیال خودشان چند ماه را زمینه برای تحقق مقاصد سیاسی شوم می دانستند، اما پس از 10 سال سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمد الله پا بر جاست. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند جهش تولید با بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به نفس ملی است به دنبال می‌آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند بنگاه‌ها و تولید کنندگانی بودند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تلاش به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند. حضرت آیت الله خامنه ای در مورد دانش بنیان شدن صنایع بزرگ نیز تاکید کردند باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود، همان طور که در هر جایی از واکسین کرونا تا موشک نقطه زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد قطعا واقعا درخشیدند. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، 14 تن از فعالان از جنبش‌های بخش‌های مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. تحولات افغانستان. والی سمنگان اتحاد اهل سنت و شیعیان این کشور را ضروری دانست. مولوی عبدالرحمن کندوزی والی دولت موقت طالبان در ولایت سمنگان امروز در نشستی با بزرگان شیعه این ولایت گفت روابط و هماهنگی میان ملت و دولت حائز اهمیت است و مردم باید اتحاد و وحدت خود را حفظ کنند و دولت خانه مشترک همه افغانستانی هاست. مولوی عبدالرحمن کندوزی افسود در نزد دولت طالبان قومیت، نژاد و مذهب مطرح نیست، بلکه همه افغانستانی و برادر هستند و اکنون زمان تشکیل حکومت اسلامی در افغانستان فرا رسید است. والی ولایت سمنگان همچنین تاکید کرد شیعیان بخشی از ملت افغانستان هستند و هیچ کسی حق بی احترامی یا توهین به آنان را ندارند. در همین حال شماری از بزرگان شیعه ولایت سمنگان خطاب به والی این ولایت گفتند یگانه راه برون رفت از مشکلات موجود در افغانستان هماهنگی، همبستگی و همکاری مردم با دولت و حکومت با مردم است. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته با تشکیل دولت موقت وعده تشکیل دولت فراگیر را در این کشور داده اما هنوز محقق نشده است. در ادامه گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل از ادامه دیدار و گفتگوی مشاور امنیت پاکستان در افغانستان با مقامات طالبان.
وحید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان امروز یک شنبه هم به دیدار و گفتگوهای خود با مقامات طالبان ادامه می دهد. مشاور امنیت ملی پاکستان با عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای تحریک اسلامی طالبان در هرک و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به شکل جداگانه دیدار و گفتگو داشت. بلال کریمی می گوید که هیئت پاکستانی پیرامون ارتقای تجارت، گسترش روابط ترانزیت، مشکلات مهاجرین، انتقال کالای تجار، رفت و آمد در دو طرف خط و سایر مسائل گفتگو کرد. بلال کریمی
ترمنز بیل بیل موضوعات و بانی بحثونه ترسره سویسی دو آرخیز تجارت دو آرخیز و آلیکو پر پراختیا هم دارنگ پا غیوات که ده مهاجرین و پرستونزو ده تجاران و ده اموال و پر انتقال هم دارنگ ده خط دوال و خواهوت در تگراتک پر موضوعات و امنیتی ستونزو زینی ولی ولی پیشی پر رستوی که ده سفری نقطو سرنیز بیرات منسا سویوی ده دوال و لوری اربانی بحثونه تر سرسول هلمندیست هستی شنه تایج بولاری.
گفته می شود که یکی از اهداف مهم سفر موعید گفتگو پیرامون تکمیل سیم خاردار و طالبان پاکستانی است که اسلام آباد خواهان گفتگو پیرامون آنها می باشد. اما در اعلامیه حکومت تحریک اسلامی طالبان به مناسبت سفر مشاور امنیت ملی پاکستان که منتشر گردیده به این دو موضوع اشاره نشده است. اما گفته شده که افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود و این خواست را نیز از دیگران دارد. یوسف وعده همکاری در بخش‌های مختلف را با مقامات افغان سپرده و گفتگو پیرامون مسائل تاپی، کاسا یکزار و خط ریل صورت گرفته و امروز هم ادامه دارد. قرار بود یک هفته قبل موعید یوسف به کابل سفر داشته باشد اما به ظاهر به بهانه خرابی هوا این سفر به تعویق افتاد و روز گذشته غیر مترقبه انجام شد. این سیومین مقام پاکستانی است که با به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان سفر میکند. خبرنگار رادیو دری کابل.
نیروهای دولت موقت طالبان در افغانستان دو عامل گروه تروریستی داعش و آمریکا را در آن کشور توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، عبیدالله فیضانی رئیس استخبارات طالبان برای ولایت دایکندی گفت که نیروهای طالبان یک عضو ارشد داعش را در ولسوالی اجرستان دایکندی توقیف کردند. در همین حال نیروهای استخبارات طالبان یک نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ولایت دایکندی توقیف کردند. فرد توقیف شده پیشتر نیز به عنوان محافظ نظامیان آمریکایی در افغانستان مشغول فعالیت بوده است. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری اواخر ماه اوت 2021 با خفت و شکست از افغانستان خارج شدند. رئیس کمیسیون تصفیه طالبان گفت از زمان تشکیل این کمیسیون تا کنون 4000 نفر از اعضای طالبان در یک فرایند ارزیابی اخراج شدند. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان در صفحه توییتر خود نوشت از آغاز فعالیت کمیسیون تصفیه تا کنون 4046 نفر از اعضای طالبان اخراج شدند. حکیمی افزود اخراج این اعضا از سرتاسر کشور صورت گرفته است. ادامه روند تصفیه صفوف طالبان بیش از 1100 نفر برکنار شده. پیش از این رئیس کمیسیون تصفیه طالبان در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته بود که 3000 نفر از اعضای طالبان در یک فرایند ارزیابی اخراج شدند و تصفیه افراد طالبان به ما کمک می‌کند تا در آینده بتوانیم نیروی پلیس و ارتش به دور از افراد فاسد تأسیس کنیم. این عضو ارشد طالبان درباره اتهامات این افراد نیز گفت اعضای اخراج شده این گروه با قاچاق مواد مخدر، فساد و تجاوز به حریم شخصی افراد متهم بودند. به گفته وی برخی از این افراد نیز با گروه داعش در ارتباط بوده و به این دلیل از عضویت در این گروه اخراج شدند. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
ای با من پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
کلام نام
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
در حالات مرحوم میرزای قمی این هم شنیدنی سیره علمای ربانی واقعا چقدر تربیت کننده است. کسانی که زانو زدن در مکتب محمد و آل محمد علیه السلام، میگن لطفای قم زمان میرزای قمی شاید بوده بیش از 100 سال پیش بود. شرط بندی کردن بس که این میرزا بردبار بود که آیا میشه میرزا را عصبانی کرد یا نه. 100 تومن مثلا پولای قدیم خیلی پول بوده اون موقع. یادم میاد مشهد ما مثلا 50 سال پیش یک کوچه داشت به نام کوچه حاجی 100 تومنی، 100 تا 1 تومنی پولاش معروف بود. حالا 50 سال دیگه، 60 سال دیگه برو عقب‌تر، 110 سال، 120 سال پیش، 100 تومن که اگر میرزا را عصبانی کردن 100 تومن اینا برنده بشه. گفتن خب چیکار کنیم که میرزا را عصبانی کنیم؟ گفتن نیمه شب میریم از خواب بیدارش میکنیم و ازش مسئله میپرسیم که اونا عصبانی میشه که آخه ساعت یک شب وقت مسئله پرسیدنه. یک شب در زدن، جناب میرزا از خواب بیدار شد و اومد دم در، سلام علیکم بفرمایید. دید عصبانی نشد میرزا، گفت حالا یه مسئله ای داشتم بردم بپرس. گفت ببخشید تا شما رو دیدم مسئله یادم رفت. گفت اینجا عصبانی میشه مرد مومن؟ تو من پیر مرد آیت الله رو اومدی خواب بیدار کردی نصف شب، میگی مسئله دارم، حالا میگی یادم رفت. فهمدن مانعی نداره عزیزم، من تو همین اتاق خوابیدم، برو استراحت بکن، وقتی که یادت اومد بیا من جواب تو میدم. رفت. یه ساعت بعد اومد دوباره در میرزای بزرگوار اومدن دم در، فرمودن بفرم آقا جان. گفت مسئله داشتم. فرمودن بپرس. بعد تا شما دیدم دوباره یادم رفت، برای این دفعه عصبانی میشه. دید نه عصبانی نشد. فرمودن مانعی نداره، برو جان من دوباره بیا هر وقت خواستی بیا. رفت. یه ساعت بعد دوباره در میرزا آمدن دم در. بله آقا جون. گفت مسئله ای دارم. فهمدم بپرس. که عصبانی نشد. گفت پس یه مسئله بدی بپرسم که ایشون عصبانی کن. گفت میرزا خواستم ببینم نجاست انسان چه مزه ای میده. رو ببین. گفتی که اینو بگم چکر رو خوردم. میرزا با اخلاق حلیمی که داشت شروع کرد براش توضیح دادن که در سه مرحله سه مزه پیدا میکنه. گفت میرزا مگه خوردی که مزهشو میدونی؟ اینو بگم دیگه بردم. باز بزرگوارانه شروع کرد براش توضیح دادن. خم شد دست میرزا رو بوسید. گفت ما که 100 تومن باختیم اما تو هم ما رو آدم کردی. میرزا این حلم از کجا آورد؟ تو چقدر رو نفس خودت کار کردی که اینجور خودت رو تربیت کردی؟
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/tari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
هر جا که روم بوی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه ی سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه مهومه صد بون نشان از رخ زیبای تو بینم، صد بون نشان از رخ زیبای تو بینم. مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد. من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. تو
تنها شده موسا. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسا، کندر دل هر ذره تمنای تو بینم، کندر دل هر ذره تمنای تو بینم. هرچند تو را نیست در آفاق سرانی، هرچند تو را نیست در آفاق سرانی، با این همه هر جا نگرم جای تو بینم.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Oh!
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می‌داریم. البته اجر و ثوابی که به او می‌دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نقض توافقات علتی درگیری های اخیر در نواحی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. دیجیتالی شدن کتابخانه ابوالقاسم لاهوتی تاجیکستان و مدال طلای باکسر تاجیک در مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا در تاشکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده ای اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نقض توافقات قبلی با قرقیزستان را علت درگیری های اخیر مرزی عنوان کرد. سید مومی یتیمو پس از دیدار 3 ساعته با قمچیبیک تاشیف، همتای قرقیزستانی خیش که روز 29 ینور برگزار شد، گفت نقض توافقات قبلی دلیل اصلی بروز نزاع و مناقشات مسلحانه در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان است. وی تاکید کرد برای برقراری آرامش در مرز و ادامه مذاکرات برای علامتگذاری نواحی مرزی مشترک دو کشور ضرورت دارد که طرف ها توافقات به دست آمده اول ماه می سال 2021 را به طور کامل اجرایی کنند. سید مومی یتیم فافسود زیرا در این توافقات ساخت دو راه جداگانه در منطقه مورد مناقشه دو کشور را در نظر گرفته بودند که می توانست زمینه حرکتی آزادانه وسایل نقلیه و مسافران بدون ورود به قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان را فراهم کند. رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان تاکید کرد که با کارشکنی طرف قرقیزستان این سازشنامه هنوز اجرایی نشده است. بر اثر درگیری شامگاه 27 ینور سال جاری در مرز ناحیه اسفرای تاجیکستان و بادکن قرقیزستان دو تبعه تاجیک کشته و 10 نظامی و ساکنان غیر نظامی این منطقه زخمی شدند. طرف قرقیزستان مدعی است که 14 نظامی این کشور در این درگیری ها زخمی شدند. اما رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد که بازگشایی مرز با تاجیکستان تنها پس از پایان علامتگذاری مرز دو کشور امکان پذیر خواهد بود. قمچیبیک تاشیف تاکید کرده است که کشورش برای حل سیاسی اختلافات مرزی با تاجیکستان پایبند می باشد ولی توان دفاعی خیش را نیز تقویت خواهد کرد. از این رو تا زمان پایان علامتگذاری مرز دو کشور همه گذرگاهی مرزی با تاجیکستان بسته باقی خواهد ماند. و تاکید کرده است که تجهیزات جدید زرهی از خارج خریداری شده و به زودی به مناطق مرزی ولایت بادکن با تاجیکستان منتقل خواهد شد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان افسود برای علامتگذاری مناطق مورد اختلاف با تاجیکستان مشخص کردن مسیرهای جداگانه برای رستاهایی که با جمعیت قرقیزنشین در داخل قلمرو تاجیکستان و مناطق تاجیکنشین در داخل قرقیزستان واقع شدند در دو مرحله برنامه‌ریزی شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران و کارگران و رزمندگان با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با امریکا خواندند و با اشاره به سخنان آشکار مسئولان امریکا درباره شکست شرمندوار آنها در این نبرد سنگین افزودند. مسئولان پرتلاش با ایجاد سنه نقشه رابردی صنعتی و مدیریت هدایت، نظارت و حمایت از تولید، راه کاهش و رفع آسیب‌ها و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولید کنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردن ضروری دانستن و با تاکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است گفتند. البته اگر در این 10 سال مسئولان با تولید کنندگان همراهی بیشتر می کردن، آسیب ها کمتر و موفقیت ها بیشتر می شد.
سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله زنده است، با برجاست. اون لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شماها بودید. افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته اقتصادی بودن. رزمندگانش هم کارگران بودن. کارگران، رزمندگان با اخلاص و با صفای این میدان بود. همه شماها و همه فعالان اقتصادی در این افتخار شریک، افتخار حفظ اقتصاد کشور. به نظر من اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری میکردن، رعایت بیشتری میکردن، ما افتخارات بیشتری به دست میآورد. وضعمون از اینی که امروز هست قطعا بهتر بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید را جهاد خواندن و افسودن. استادگی تولید کنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارضی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران، در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت هاست. ایشان با تاکید بر اینکه طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست روبرو شد خاطر نشان کردند. در این تهاجم به اقتصاد کشور در معیشت مردم مشکلاتی به وجود آمد، اما تولید به زانو در نیامد. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش به طور آشکار اعلام کرد که سیاست فشار حد اکثری به شکست شرمندوار آمریکا سبب شد.
البته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید رو به شکست بکشونه و فتح کنه. نتوانست. به معیشت مردم مشکل وارد شد. ضربه هایی وارد شد. بله. اما نتوانست تو این چند سال که نمونش رو شماها دارید عملا نشان بدید. خب خوشبختانه امروز خود اون دشمن اعتراف میکنه که سیاست فشار حد اکثری به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. اینا تعبیرات وزارت خارجه آمریکاست. سخنگوشون همین چند روز قبل از این اعلام کرد و سیاست فشار حد اکثری علیه ایران به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. این تعبیر اوست. الحمدلله این به خاطر تلاشی بود که در کشور به حمدالله انجام شد. این شکست رو در واقع شما کارآفرینان و کارگران در دشمن تحمیل کردید.
ایشان سپس لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخلی را مورد تاکید قرار دادند و افزودند حمایت های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید سبب بالا بردن کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود. اما متاسفانه در بعضی صنایع به ویژه در صنعت ماشین سازی به موضوع کیفیت توجه نمی شود و مردم نیز و حق به آنها اعتراض دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایتام خاطر نشان کردند اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل به جای ارتقای کیفیت قیمت ها افزایش یابد، مسئله بسیار بدسته را نتیجه همه حمایت های دولتی، بانکی و پیشگیری از رقابت های خارجی عملا منجر به بالا رفتن قیمت شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تشکر از همه دست‌اندرکاران تولید، مسئولان را به رفع مانعها در این زمینه دعوت کردند و افزودند مسئولان دولتی حقیقتاً در حال تلاش هستند و باید این تلاش را به گونه ادامه دهند که آثار آن بعد از مدت نچندان طولانی در زندگی مردم احساس شود. پیش از خوان رهبر معظم انقلاب اسلامی 14 نفر از فعالان از بخش‌های مختلف تولید با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. سفیر تاجیکستان در ترکیه اعلام کرد که ارزش معاملات تجاری دو کشور در سال 2021 به 390 میلیون 500 هزار دلار رسید. اشرف گلوف در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت در حال حاضر در دانشگاه ترکیه 600 دانشجوی تاجیک نیز تحصیل میکنند. و تاکید کرد در 30 سال برقراری روابط دیپلماتی میان تاجیکستان و ترکیه 70 سند همکاری در بخش‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیت، حمل و نقل، آموزش و فرهنگی و گردشگری بیان دو کشور امضا شده است. سفیر تاجیکستان در ترکیه لغو روابط سفر ادبای ترکیه به تاجیکستان از اول سال جاری 2022 را نیز از جمله اقدامات مهم برای توسعه گردشگری میان دو کشور عنوان کرد. همونطور که خبر دارید، در روزهای اخیر در مرز ناحیه بادکند قرغیزستان و اسفاری تاجیکستان باز درگیری مسلحانه رخ داد که به کشته و زخمی شدن تعداد از نظامیان و ساکنان این دو منطقه سبب شد. اما کارشناسان تاجیک یکی از دلایل درگیری اخیر را در ادامه برخورد نظامی چند ماه گذشته در همین منطقه می‌دانند. در این زمینه صدای عبدالملک قادیروف، پرویز ملاجانوف و مظفر عالموف از تحلیلگران تاجیک را می‌شنوید.
جناب تاشیف وضع سیاسی اونقدر خوب ندارد و با همین راه با آرستن یک جنگ و خرخشه در سرحد با تاجیکستان نیت داشت که افکار عموم رو از قضیه خودش به دیگر طرف جلب کند و با همین راه مثلا وضع سیاسی خودش رو باز بهتر کند.
اما باید کارشناس های از هر دو جانب، نفرایی که از اونها وابسته است حل قضیه، با یک موافقه بیایند و خورند مسئله ها به طور جدی زینه به زینه حل خودش رو پیدا کنند. به نظر من اگر همین سبک، همین شکل اگر ادامه کند، از بودگی هاش با بدتر میشود و بهتر نمی شود. اگر در شکلی بسیار جدی با یک اراده سیاسی مستقیم از هر دو جانب این مسئله روی حل خودش را پیدا نکند.
یعنی اونجا چند پهلوی خیلی مهم وجود دارند که توقل هم نشدند. یکمش که فقط شرطنامه بسته نشد باید با استفاده راه میونی وروخ با اسفره. اینچین ما یگان شرطنامه بسته نشد باید با استفاده مشترکی ذخیره های آبی و زمینی و اوید با دیمارکاسیا مرزها، یعنی ثبت کردن مرزها میان دو کشور در امین منطقه تحول یگان پیشروی دیده نمی‌شود از امون پیشتون.
مرکز مشترک آزاد تجاری بین ناحیه کانی بادام ولایت سغد تاجیکستان و ولایت فرغانه ازبکستان ساخته خواهد شد. دلمراد جمعبای سخنگوی رئیس ولایت فرغانه ازبکستان در این زمینه گفت این مرکز تجاری به منظور رشد تجارت مرزی میان دو کشور ساخته خواهد شد و افزود سرمایه‌گذاران تاجیک و ازبک در این طرح سهم مالی برابر دارند و اظهار کرد واحدهای تجاری در این مرکز در اختیار بازرگانان تاجیکستان و ازبکستان برای عرضه محصولات آنها قرار خواهد گرفت. این مرکز تجاری در مساحت 5 هکتار ساخته خواهد شد. این مرکز تجاری در نزدیکی گذرگاه مرزی اندرخان در مرز مشترک ولایت سغد تاجیکستان و فرغانه ازبکستان ساخته می شود. این معبر یکی از پرتردترین گذرگاه های میان دو کشور همسایه می باشد. ساکنان نوار غزه هم با همراهی گروه های مقاومت فلسطین با برگزاری تجمع جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیست را در وادی نقب محکوم کردند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از نوار غزه میشنوید.
شهروندان نوار غزه با همراهی گروه های مقاومت فلسطینی با هدف ابراز همدلی با فلسطینیان ساکن در صحرای نقب در شرق غزه نشستی برگزار کردند. در روزهای اخیر رژیم اسرائیل حملات خود را به نقب افزایش داده تا فلسطینیان را وادار به ترک روستاهایشان کند. این حملات صهیونیست‌ها فلسطینیان را یاد همان اقدامات قدیمی این رژیم در روز نکبت می‌اندازد.
این هویت جنایتکار است، اما هرگز موفق به دزدیدن سرزمین‌های ما نخواهد شد. ما اینجا ایستاده‌ایم تا به دشمن بگوییم از نقب دفاع می‌کنیم، همانطور که از همه زمین‌های فلسطین دفاع می‌کنیم.
ده ها هزار فلسطینی در نقب به علت اقدامات رژیم صهیونیستی بی خانمان شدند. رژیم اسرائیل سالانه صدها واحد مسکونی جدید در نقب می سازد. حماس از همه گروه های فلسطینی خواست مقابل گسترش شهرکسازی های رژیم اسرائیل متحد باشند.
ما در حمایت و همدلی با برادرانمان در نقب که هدف پارکسازی قومی قرار گرفتند ایستادیم. رژیم اسرائیل نجات پرست است و ما نمیتوانیم مقابل این حملات ساکت بنشینیم. ما در این مراسم پیام اتحاد فلسطین را مقابل جنایت‌های رژیم اسرائیل اعلام می‌کنیم.
جنبش جهاد اسلامی نیز با انتقاد از اقدام رژیم‌های عربی در عادی‌سازی روابط با تل‌آویو، این را عامل افزایش حملات اسرائیل علیه مردم فلسطین دانست.
عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی به صهیونیست‌ها چراغ سبز نشان دادند تا اقدامات خود را علیه فلسطینیان در نقب تجدید کنند. آنها که روابط خود را عادی کردند به دشمن مشروعیت دادند. ما از نقب دفاع میکنیم.
شرکت کنندگان در این نشست متحد شدند کنار فلسطینیان ساکن در نقب که هدف پاکسازی قومی رژیم اسرائیل قرار گرفتند بایستند.
کتابخانه ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان منابع موجود خود را به صورت الکترونیکی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. در این زمینه توضیحات احسان پورزاده رئیس بخش امانت کتابخانه لاهوتی و عزیز نقیب‌زاد نویسنده و فعال بخش کتاب در تاجیکستان را می‌شنوید.
فلسطین اگر در آمریکایی یا در اروپایی در کدام گوشه تاجیکستان و بیرون از آن که باشی بسنده است که سمونهی شوید، یا فیسبوک میکشوی یا تلگرام میکشوی، واتساپ هم همین خیل امکان نمیدهد بعضی کتاب رو پخش کنی، اما تلگرام میدهد. و ما برای اون خوانندگانی که فیسبوک ندارند و تنها واتساپ دارند با واتساپ روان میکنیم. متخصص سمتی و واتساپ هست. اون نفرانی که تلگرام دارند و فیسبوک ندارند با تلگرام میگذاریم. وقتی که بازدید می شود، بازدید می بینی، حرکه 18,000 چلی چند هزار است. اما بعضی ها نمی خواهند که فرزن خشون رو هزار شوند، اشکار کنند. اما کتاب گرفتن می خواهند، می بینند، بازدید می شود.
کاری که ما باید 20-25 سال پیش می کردیم، خیلی دیر ماندیم نسبت دیگر کشورها. به هر حال بسیار کاری تواب است که می کنند و حتما و پیشرفتی کتابخانی مردم تأثیر می رساند، بخصوص امروز که مردم ما در تمام تقریبا در تمام گوشه های جهان پریشانند، اونها نمیتوانند که کتاب کاغذی پیدا کنند. برای آنها بسیار خوب است و برای دانشجویان و قشری کم بضاعت هم بسیار خوب است که مثلا نرخ میانه یک کتاب امروز 30-40 سومانی را تشکیل میکند و نه همه امکانی خریدنش را دارد. برای از این جهت هم بسیار کاری خوب است.
این روزها در تاجیکستان همچون دیگر نقاط جهان گسترش بیماری سرایتی کرونا بخصوص نوع امیکرون آن مشاهده می شود. یک پزشک تاجیک تاکید کرده است که از نشانه های بیماری امیکرون دردی گلو و آبریزش بینی است. ناهیده همراه علی و پزشک تاجیک در این باره توضیح می دهد.
گرفتار بیماری کووید هست. آزمایش های مثبت این بیماری
از سال 90 است. لیکن گفته نمیتوانم که این بیماری اومیکرون است برای اینکه دلیل نداریم. لیکن از روی نشانه ها، از روی تجربه بسیار مانندی دارد. خاصی اومیکرون این است که بیماری بسیار تیز اوج میگیرد. در اویله میتواند تمامی اویله یک و یک برا گرفتار این بیماری شود. تبی بلند که در کچندی تباشون زیادتر مدت دو سه روز درد گلو ریختنی ریزش آبی بینینی دماغ محکم بعد چند روز سلفه چند شدید بیهولی بیماری که مثل پیشتر در کووید بود بسیار خسته بیمار رو ناراحت و خسته میکنه. تبوباتش هم با مانند بیماری های کووید پیشتر است، فقط از بس که این شتم نسبتاً سبکتر است اوریزا نسبتاً کم میدهد، قبول داروهای گرمون و قبول داروهای антикоагулянт استفاده قریب استفاده نمیبریم، بسیار کم استفاده میبریم. اساساً بیماری رو با بیماری های زیدی ویروسی و داروهای زیدی ویروسی و داروهای سیمتوماتیکی پاراستامول، آسپرین، ویتامین سی، цинк ин чизҳои бисёртар табобат мекунем. Ин бемори фарқият аз делта боз чиаш ҳаст ки қариб 80-90 фоизи одамро тез сироят менамояд ва ба зудӣ мегузарад. Ҳам кӯдак, ҳам ҷавон, ҳам пир, ҳама омода ин бемори ҳастанд, лекин равишаш нисбатан сабуктар аст. جوان ها اگر یک روز تو تبی 37-37.5 تا 38 تاب کنند دیگر ناراحتی زیاد ندارند. کالونسولون ممکن است که باز از سلفه درمدروز خسته شوند. هستند بیماری که بیهولی بیماریشون چند بسیار ناراحت میکنند. لیکن گرفتاری التهاب شوش در این روش ما نسبتا کم میبینیم. از من فکر میکنم از اون سببی که بسیاری آدمایمون واکسینه گذرانده شدن و از این بیماری علاقه آنتی بود آنتی تیلا دارن.
شنوندگان گرامی با یک خبر ورزشی مشروع اخبار این ساعت را در اینجا با پایان میبریم. دولت بولتایف مجتنی تاجیک در مسابقه های قهرمانی زیر 23 سال آسیا در تاشکند پایتخت ازبکستان به مدال طلا دست یافت. این مجتنی تاجیک در مسابقات فینال قهرمانی آسیا در تاشکند با پیروزی بر رستم اوزبگولو نماینده قرقیزستان مدال طلا این رقابت ها را در وزن 92 کیلوگرم از آن خود کرد. گفته می شود که 6 مجتنی دیگر تاجیکستان در فینال این رقابت ها از ورزشکاران دیگر کشورها شکست خورده به مدال نقره رسیدند. همچنین 4 و مجتنی دیگر تاجیک موفق به کسب مدال های برنز شدند. 190 مجتن از 12 کشور در مسابقات قهرمانی باکس زیر 22 سال آسیا در تاشکند پایتخت ازبکستان حضور دارند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن برگزاری نشست تاجیکستان و ایران در آینه نشر در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بررسی شده است.
علاقمندی تاجیکان و ایرانیان به کتاب، نمایندگان، فرهیختگان و دانشمندان دو کشور را در نمایشگاه مجازی کتاب تهران دوری هم آورد. نشستی تاجیکستان و ایران در آینه نشر با حضور معروف عبدالرحمن، معاون فرهنگی سفارت تاجیکستان در تهران، دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، مجید اسدی، نویسنده و تاجیک پژوه، حجیر تهرانی، نویسنده و عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و محمود فرهادی، مدیر مسئول انتشارات گلبرگ، 8 بهمن ماه 1400 همزمان با